بسم الله الرحمن الرحيم. دعای اول صحیفه سجادیه: لا یملکون تأخرن اما قدمهم الی ولا یستطیعون تقدمن الا ما اخرهم ان. اگر خداوند اراده کند که کاری و حالی مقدماً انجام شود، انسان نمیتواند اون کار رو تأخیر بندازه. و اگر اراده کند که کاری رو مؤخر انجام دهد، انسان نمیتواند اون کار رو مقدم کند. لا یملکونه یعنی قدرت ندارند، استطاعت ندارند. این ظاهر حدیث شاید به توهم بندازه جبر رو. اگر خدا اراده کند تقدیم را، کسی نمیتواند مؤخر کند. اگر اراده کند تأخیر رو، کسی نمیتونه مقدم کند. این آدم به نظرش میرسه که این جبره. البته جبر در خلقت، همونطور که قبلاً هم عرض شده، امری صحیح، ردش نمی کنیم، دلیلی هم بر خلافش نداریم. یعنی خداوند مرد رو مرد آفرید، زن رو زن آفرید، هیچ کدومشون هم اختیار نداشتند. اون آدم با استعداد و با استعداد آفرید، اون یکی بی استعداد و بی استعداد آفرید، بازم هیچ کدومشون اختیار نداشتن. اما در اعمال چی؟ ما در اعمالمون آیا مجبوریم؟ اعمالی که در پیش ثواب هست، عقاب هست. اگر ما در اعمال مجبور باشیم، این ثواب و عقاب رو نمیتونیم توجیه کنیم. پس باید جبری در اعمال ما در کار نباشد. بنابراین دو مطلبه: یکی جبر در خلقت، یکی جبر در اعمال. ما جبر در خلقت رو قبول داریم، برش هم اصرار داریم، اما جبر در خلقت رو قبول نداریم، اما جبر در اعمال رو قبول نداریم. حالا این جمله‌ای که خونده شد و معنا شد، جبر در اعمال رو بیان میکنه، نه جبر در خلقت رو. چون ضمیر لا یملکونه، لا یستطیعونه به انسان برمیگرده. انسانی که موجود شده و خلقتش تمام شده، نمیتواند کاری رو که مقدم است مؤخر کند، نه بالعکس. پس در مورد انسانی که موجود شده، یعنی خلقتش تموم شده، داره بحث میکنه. پس جبر در خلقت تو این جمله اراده نشده، جبر در اعمال اراده شده. یا به تعبیر بهتر، عدم استطاعت در خلقت اراده نشده، عدم استطاعت در باب اعمال اراده شده. خب این توضیحی که من عرض کردم مشکل حل نکرد، فقط تقسیمی داشتیم. که در خلقت جبر هست در اعمال جبر نیست. حالا این عبارت به نظر بعضی ها میرساند که داره جبر در اعمال میشه. آیا واقعا این عبارت جبر در اعمال میشه یا مطلب دیگر رو میگه؟ اینو باید مطرح کنیم و توضیح بدیم. قبل از توضیح این مطلب، اون جبر در خلقت رو که عرض کردم توضیح بیشتری بدم، بعدن بپردازم به جبر در اعمال. منظور از جبر در خلقت اینه که ما خودمون نقشی نداریم. نمیخوام نقش بقیه موجودات رو نفی کنیم. خیلی از موجودات در خلقت ما نقش دارن. حتی گفته میشه که اگر در فلان زمان نطفه انسانی بسته شود، این انسان چنین میشود و چنان میشود. معلوم میشه زمان هم تأثیر داره در خلقت ما. اما این چنین نیست که خود ما در خلقتمون تأثیر داشته باشیم. روشنه شو هنوز دنیا نیمدیم، ما نیستیم که بخوام تأثیر داشته باشیم. پس این که میگیم جبر در خلقت هست، معناش این نیست که خداوند مستقیماً ما رو اینطور میآفرینه. خدا قوانین و سننی در جهان گذاشته که اون سنن تأثیر خودشونو میذارن. حتی عرض کردم زمان، حتی زمان. پس ممکنه غذایی که پدر مادر خوردن از حرام یا از حلال، یا حتی زمانی که نطفه منعقد میشه، یا حتی افکاری که پدر مادر دارند در نطفه تأثیر بذاره، اینا منافات با جبر نداره. جبر یعنی من دخالت ندارم، همین. حالا مستقیم خدا دخالت دارد یا آثاری که در جهان گذشته به اذن او دارند دخالت میکنند، این شکی نیست. ممکنه خدا مستقیم دخالت کنه، ممکنه آثار دخالت کنه. اگه معجزه باشه خدا مستقیم دخالت میکنه، بله همین آثاری که گذاشته، همین سننی که گذاشته دخالت میکنه. هرچند حتی زمان هم، اون داستانی که در روایات برای ذوالقرنین و خضر نقل میشه نشون میده که زمان تأثیر داره. حالا امروزه میگن اگر در فلان برج دنیا آمدی اوصافت و اخلاقت چیه، فلان برج دیگه چی، اینا رو همین امروز هم میگن و حرفای به صورت موجب جزئی درسته، چون زمان تأثیر داره. اما حالا به طور کامل ممکنه درست نباشه، قسمتش گمان باشه، در یه جا تجربه شده اثر داده، در یه جا دیگه تجربه شده اثر نداده. که حالا اینم به خاطر اینه که اونجا که تجربه شده یا مانعی وجود نداشته یا یه مقتضی زمینه بوده، اینجا که داره اثر نمی کنه حتما اون مانع وجود داره یا مقتضی کمه، ما تشخیص نمیدیم، ولی حتما یه تفاوتی هست که اون اولی اثر گذاشته دومی نه. پس اینا که می نویسند، اینا چون احاطه کامل ندارند به اسباب، نوشتشون مطمئن نیست، اگرچه تا حدی و گاهی درست در میاد، اما نوشته مطمئنی نیست. اما در روایت اینطور داریم که پدر ذوالقرنین منجم بسیار قوی بود، به خانومش میگه که من امشب میخوابم، در فلان ساعت من رو بیدار کن، اگر نطفه ای از ما منعقد بشه فرزندی به دنیا میاد که تا آخر دنیا زنده است و نمیمیره، یعنی حضرت خضر. خب زن هم قول میده که بخواب من بیدارت میکنه. پشت پرده، پشت در، خواهر این زن میشنوه سفارش شوهر خواهرش. بعد پدر ذوالقرنین میخوابه، مادر ذوالقرنین یادش میره اینو بیدار کنه. خواهر این خانوم که اون طرف میشینه، اون یادش میمونه، شوهرش بیدار میکنه. نطفه خضر که پسر خاله ذوالقرنین بوده منعقد میشه. بعد پدر ذوالقرنین که بیدار میشه میگه چرا منو بیدار نکردی؟ میگه یادم رفت. میگه اب نداری، یه شب دیگه بهت میگم منو بیدار کن. بچه ای که از ما به دنیا میاد تمام عالم رو تسخیر میکنه. حالا اون نشد، این یک این دفعه بیدار، این دفعه یادش میمونه و بیدار میکنه. و نطفه ذوالقرنین متکبر میشه. خب الان ملاحظه میکنید این حال داستان تو بعضی روایات آمده. اگر این داستان سندش قوی باشه و واقعیت داشته باشه که ظاهرا من ای برای واقعیت داشتنش نیست، نشون میده که زمان در شکل گرفتن شخصیت انسان ها دخالت داره. حالا ما در مورد انسان ها میدونیم، در مورد بقیه موجودات هم ممکن همین باشه. من جبینم غالبا وقتی میخوان این داستان که هستیم تموم شد، میخواستم فقط دخالت زمان رو عرض کنم. من جبین غالبا وقتی میخوان شخصی رو بشناسن و اوضاعش رو بیان کنند، میگن ببینیم طالع چیه. طالع یعنی وقتی تو دنیا آمدی یا وقتی نطفت منعقد شد کدام ستاره از افق طلوع کرده بود. اون وقتی شما تو بیابونی وای میسید، اون ته بیابون رو نگاه میکنید، به نظرتون میرسه یه جا آسمان به زمین چسبیده، اون افقه. یکی از معانی سگانه افق اونه. افق سه تا معنا داره، یکیشونه. وقتی ستاره از افق در میاد یعنی طلوع میکنه، اگر شخصی متولد بشه نگاه میکنن کدوم ستاره از افق الان در اومده، بهش میگن طالع تو فلانه. روی اون طالع و قواعدی که در اختیارشون هست پیشبینی میکنن یا خبر میدن که این آدم احوال و اوضاعش چگونه است، و خیلی از اوقات هم درست در میاد. این عرض کردم همه نشون میده که زمان در تکبر خلائق دخالت داره، مکان هم دخالت داره، بقیه هم دخالت داره. پس جبر در خلقت معناش نیست که مستقیم خداوند میآید اینطور انجام میدهد، نه، با وسائل و سننی که خودش تو عالم جل کرده کار انجام میده، نتیجهش هم همونی میشه که خودش میدونه. اون چه که من خواستم عرض کنم که چند بارم تکرارش کردم، از این جبر در خلقت خواستم استفاده کنم که ما دخالت نداریم، ما مجبوریم که اون چه ساخته شد باشیم، غیر از او دیگه نمیتونیم باشیم. این جبر در خلقت مورد بحث من نبود، این همجور به عنوان که مطلب کامل بشه عرض شده.
بله. بعضن شنیده میشه که ویژه جایی که الان تو این دنیا داریم به خاطر انتخابی که تو عالم زر کردیم. این
حرف چی مثل؟ بعضی ها میگن ما در عالم زر موجود بودیم، در اونجا خواسته هایی از خدا داشتیم، اگرچه الان یادمون نیست، ولی طبق اون خواسته های ما که خدا اونجا مستجاب کرد اینجا با ما رفتار میکنه. حتی بعضی ها استفاده کردن که این شغلایی که ماها انتخاب میکنیم، یکی مثلا میشه آهنگر، یکی میشه نجار، یکی میشه معلم، یکی میشه مثلا بیکار، حالا بیکار من همجا اضافه کردم، اینا درخواست همون جاییه، اونجا درخواست کرده، اینجا یادش نیست. خدا چون درخواستش اونجا مستجاب کرده، وسائل طوری فراهم میکنی که این بیاد تو همین کار، که انتخاب شغلا به یه نحوی تو این دنیا اجباری است، ولی اجباری نیست چون انتخاب خودش اونجا، چون اونجا خودش انتخاب کرده و جبر نیست، ولی اینجا که دنبال اونجاست اینجا جبره، اینجا بدون اختیار داره تو این شغل میره، ولی چون در اصل خودش انتخاب کرده بود پس نمیشه بهش بگیم تو بی اختیار این شغل تو انتخاب کردی. این در مسئله شغل اینطور گفته میشه حتی. پس اون گفته میشه در عالم زر هر انتخابی ما داشتیم چون مستجاب شده اون انتخاب ما اینجا تأثیر میکنه. پس شاید جبری تو این امور نیست. اما من خلقت رو داشتم عرض میکردم، ممکنه توی خلقتمونم یه چیزایی خواستیم، اونم نقش داره، باز اگه اینطوری باشه اونم به اختیار ما منتهی میشه، اما اختیاری که الان اسمش دیگه اختیار نمیذاریم. اصلش بله ریشش اختیار ما بوده، ولی الان تو این دنیا ما هیچ اختیاری نداریم، داریم خلق میشیم بدون اختیار با درخواست قبلی که داشتیم. خب درخواست قبلی هم یکی از عوامل بوده، اونم داره تأثیر میذاره، ولی مهم اینه که ببینیم مثلا ما در عالم زر موجود بودیم یا نه. اون یه بحث جداییست، اصلا عالم زر داریم یا نداریم. بعضی منکر عالم زره. سید مرتضی خب بالاخره از بزرگان شیعه است، ایشون عالم زر رو قبول نداره. مرحوم علامه طباطبایی که معاصر خود ما هست، ایشون عالم زر رو قبول نداره. منتها عالم زری که مفسرین و محدثین تفسیر میکنن اون رو قبول نداره، میگه ممکنه عالمی باشه، اما اون عالم که شما اسمشو باشید عالم زر اون وجود نداره، چون مفسرین عالم زر رو اینطوری تفسیر میکنه، عالمیست که همه ما در اون عالم با هم بدون توالد و تناسل موجود شدیم به صورت یک ذره، به همین جهت به اون عالم میگن عالم زر، چون همه ما به صورت ذره بودیم و تمام اعضا و جوارح ما که الان با این کمیت و اندازه وجود داره همه اونجا موجود بودن مناسب اون عالم، یعنی به صورت ذره. اینا مهم نیست، مهم اینه که ما در اونجا کامل العقل بودیم. این چنین نبود که مثل تازه متولدین اینجا باشیم. تازه متولدین اینجا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا هستن، هیچی نمیتونن، بعد یواش یواش علم پیدا میکنن و عقلشون کامل میشه. اونجا از اول که خدا ما را آفرید در همون لحظه اول کامل العقل بودیم، لذا وقتی به ما دستور داد ما با عقل کامل انتخاب کردیم. یکی زودتر گفت بلا، یکی دیرتر گفت، بعضی هم نگفتن، اونایی که نگفتن اینجا شامدن کافر شدن، اونایی که گفتن هرچی سریعتر گفتن مقام بالاتری پیدا شدن، هرچی بطیتر گفتن مقام پایینتری پیدا شدن. یه چنین تصویری از عالم زر دارن مفسرین و محدثین. هم سید مرتضی هم مرحوم علامه می فرماد اگر عالم زر عالم تساویه و موجودا در اونجا با هم تفاوتی ندارن، استعدادهای یکسان، بدنهای یکسان، عقلهای یکسان، چون اینجوری گفته میشه دیگه، چرا انتخابها مختلف؟ اگر همه چی یکسانه اصلا مگه ممکنه که انتخاب مختلف باشه؟ همه میفهمند که مقام عالی چیست، همه میفهمند که مقام نازل چیست، اشراف بر همه اینا دارن به قول شما، ولی اون یکی مقام نازل انتخاب میکنه، یکی مقام عالی رو، همه عقلشون مساویه، اصلا میشه؟ حالا اگه بگی عقلشون کمه، یکی عقلش کمه، یکی عقلش زیاده، انتخاب تفاوت میکنه، باز میشه توجیه کرد. اما عقلها مساوی، همه عاقل، همه عقلشون مساوی، همه شرایط برای همه مساوی، هیچ اختلافی نیست، ذره اختلاف نیست. خب بچه رو انتخاب مختلفه. اینه که عالم ذر رو به این تفسیر قبول نمی کنن، ولی بعضی معتقدن نه. وقت اونجا دیگه اگه اینطور باشه، نه کسی آهنگری رو انتخاب میکنه، نه کسی بزازی رو انتخاب میکنه، چون همه مساویان. همه میگن مثلا آهنگر باشه، یا همه میگن مثلا بزاز باشه، همه میگن معلم باشه، همه میرن سراغ اون بهترین، پس اختلاف نیست. بنابراین عالم ذر رو نداریم، به این تفسیر نداریم. نمیخوام منکر عالم ذر بشیم، با این تفسیر ما نداریم، ممکنه عالم دیگری باشه. سید مرتضی میگه که عالم ذر کنایه از فطرته. خدا همه رو آفرید، ازشون التزام گرفت، یعنی فطرت رو بهشون داد، از فطرتشون التزام گرفت. و فطرت هم مختلف بود، ولی همه فطرت صاف بود، درست مختلف بودن، ولی فطرت کفر نبود، لذا همه اعتراف شدن. عالم ذر و عالم بی اختلاف نمیگیرند، میگن عالم ذر همون فطرت بی اختلاف هم هست. بنابراین نظر اینها اشکال پیش نمیاد، ولی اونجور که مفسرین گفتند و محدثین گفتند، عالم ذر قابل تصویر نیست. بعد آیه این هم آیه ای را هم به عنوان این که اشاره به عالم ذر داره میارن محدثین و مفسرین، اون آیه هم تفسیر میکنن. از اخذ رب بشه من بنی آدم من ظهوره هم، ولی من آیه کاملی یادم نیست که دیگه با اشارهش متوجه این کدام آیه رو دارم عرض میکنم. این آیه رو سید مرتضی در جلد اول عمالی میاره و بحث مصطفایی در موردش میکنه. بسیار بحث جالبی است، من سفارش میکنم اگه بشه مراجعه کنید مطالعه کنید. در جلد اول عمالی صفحش یادم نیست، ایشون این آیه رو میاره. چون میدونید عمالی بارها من عرض کردم 4 تا مطلب تو عمالی سید مرتضی هست، و کتاب بسیار کتاب ارزشمندی است که متاسفانه ازش غفلت شده. ایشون 4 تا مطلب تو اون عمالی داره: یکی بیان آیات مشکله، یکی بیان روایات مشکله، یکی به تعبیر ما جنگ‌های کلامی، یعنی یه مسائلی در کلام ایشون اونجا آورده که در بسیاری از کتاب کلامی پیدا نمیشه، مختصر و خیلی مفید. یکم بحث ادبیاتی، که بحث ادبیاتی زیاده، شعر آورده، داستان نقل کرده، ادبیات در هر صورت. این 4 تا مطلب توی عمالی هست که اون بحثای ادبی به نظر من یه خود سخت‌تر از بقیه است، چون پر لغته، چون پر لغته. اما بحثای تفسیریش، بحثای کلامی، بحثای ربایی، اینا عقلیه، احتیاج به لغت خیلی نداره. اگرچه ایشون چون ادیب بوده اونجا هم لغتای سنگین آورده، اما بیشتر بحثش رو قسمت ادبیه که خود سنگین میشه. برای ماهایی که لغت بلد نیستیم سنگین میشه، ولی برای کسان که لغت بلدن اونم آسونه. الان حال کتاب سه خوبه. ایشون در اون کتاب از کردم عالم ذر رو منکر میشه و آیه هم ناظر به عالم ذر قرار نمیده. ذیل آیات، تفسیر آیات مشکله، ایشون این مطلب رو میاره. البته ترتیب نداره ها، که اول آیات مشکله، بعدا احادیث مشکله، بعد این همه رو قاطی کرده با هم دیگه، فصل بندی کرده. یه دفعه میبینید از بحث در روایت میره تو بحث آیات، از بحث آیات میره تو بحث ادبیات، ترتیبی نداره. ولی بالاخره پیداست وقتی آیه رو ملاحظه میکنید. یه جلد اول خیلی هم طولانی نیست، جلد اول نگاه کنید به راحتی این آیه رو پیدا میکنید. بحث در عالم ذر ایشون مفصل وارد شده، فقط من اشاره میکنم. خب پس این که فرمودید انتخاب ما در گذشته باعث میشود که ما در اینجا به فلان حالت یا به فلان شغل یا به فلان اوصاف وارد بشیم، اینو هر کسی قبول نمی‌کنه. چرا؟ چون انتخاب اونجا مختلف نبوده. انتخاب اگه باشه برای انسان‌های واحد، انتخاب واحد بوده. وقت بعضی هم میگن که این در زیارت حضرت فاطمه که در روزه یکشنبه خونده میشه، اینطور میخونیم که خدا تو رو امتحان کرد و از امتحان سربلند بیرون آمدی. بعدم داریم که نه خدا فقط ایشون امتحان کرد، بقیه هم امتحان کرد. پس این چی میشه؟ اینو ما منکر نیستیم، یعنی کسانی که منکر عالم زرن اینو منکر نیستن. اولا گفتم عالم زر رو با اون تفسیر قبول نمی کنن، نه که اصل عالم زر رو قبول نکنن. ثانیا اگر هم عالم زر رو قبول نکنن میگن خداوند تو رو امتحان کرد، یعنی خدا با یه ظرفیت خاصی تو رو آفرید و میدونست این ظرفیت چه توانایی های داره و چه آثاری رو در پی داره. خداوند همه ظرفیت رو میشناسه. ما هم گاهی از اوقات بر اثر تجربه میفهمیم، یه انسانی رو میبینیم از اعمالش میفهمیم که روحیت چه روحیه، پیشبینی میکنیم که آیا آینده چی خواهد شد. مثلا از اول میبینیم آدم عابدیه، یا از اول میبینیم در همون بچگی یک رفتارهای خشنی داره، این روحیش دستمون میاد، حکم میکنیم که آینده چطوری زندگی میکنه. البته گاهی از اوقات چون ما تمام شرایط و موانع رو احسان نمی کنیم، گاهی خلاف آنچه فکر می کنیم پیش میاد، ولی این چنین نیست که همیشه خلاف باشه. گاهی از اوقات می بینیم پیش بینیم درست در من. پس روحی ها شناخته می شن. خداوندی که خالق این روحی هاست، خداوندی که خالق این ظرفیت هاست، می شناسه که این مخلوق چگونه است. امتحان کرده نه اینطور امتحان کرده، یعنی ظرفیت رو تو رو دانسته، فهمیده، تو اهل صبری. به اون یکی دیگه مثلا فهمیده که تو کافری و نمی مسلمون نمیشی تا آخر هم، ظرفیت ها دستشه. حالا چرا ظرفیت ها رو مختلف آفریده اینو عرض کردن؟ چون تکرار در تجلی نیست. خداوند میخواد همه موجوداتی که با لسان استعداد درخواست وجود میکنن بهشون جود کنه و وجود بده. اون که در حد استکان اون تقاضای وجود داره، اونم که در حد قدح تقاضای وجود داره، خدام که بخیل نیست بردشون وجود میده. همین اندازه که شیئی امکان وجود داشته باشه، خداوند جواد این امکانش رو ضایع نمیکنه، بهش وجود میده. خب شما ممکنه بگید بی نهایت امکان هست، ما جواب میگیم خب خودم بی نهایت موجود میکنه، همه رو لازم نیست تو این عالم موجود کنه، عوالم قبلی داشته، عوالم بعدی داره، تو اونم موجود میکنه. پس همه ممکنات موجود میشن، همه ممکنات بی نهایت هن. جهان خلقت هم بی نهایته، بی نهایته نه از ازل شروع شده تا ابد، نه همین جهان، جهان عوض میشه. خودم در این فاصله بی نهایت موجودات بی نهایت خلق میکنه. پس خداوند جواد استعدادها رو داره میآفرینه، بعدم به این استعدادها پاسخ میده. چرا استعداد مختلفن؟ عرض کردم اون درخواست کننده ها به لسان استعداد، به لسان استعداد درخواست کننده ها مختلفن، لذا خداوندم جواب مختلف ها رو داره میده، جواب مختلف ها میشه مختلف. حالا ممکن شما سوال کنید که این استعداد از کجا آمده؟ اول که استعدادی نبود، خدا چگونه استعداد خلق کرد؟ از این وارد بشیم سر دراز داره، من نمیدونم، برم هی دارم حاشیه میرم، هی دارم حاشیه میرم. اگه بخوام تو اون مسئله وارد بشم یه مقدار سنگین میشه، بحث زمان پیش میاد، تسلسل تعاقبی درست میکنیم، هیچ وقت هم ختمش نمیکنیم. این حالا بمونه در جای خودش بخونید، در اون جایی که خواستن ربط حادث به قدیم رو توجیه کنند این مطالب آمده. ما همه حادثیم، چگونه معلول قدیمیم؟ قدیم در ازل بود و او علت ما بود، چطور ما معلول ها تخلف کردیم دیر آمدیم؟ این حادث رو چگونه ربط میدی به قدیم تا فاصله بین علت و معلول نیفته؟ چون علت وقتی هست معلول در پیش میاد. عرض کردم یه بار اصلا با هم هند، از زمان با هم هند، حرکت ید با حرکت کلید، حرکت ید علت، حرکت کلید معلول، این دوتا با هم هند. درسته از نظر رتبه حرکتیت مقدمه، از نظر زمان هر دو با هم هن. به این دلیل که شما اینطور نیست که اول دستتون حرکت بدین بعد مدتی کلید بچرخه، با هم داری میچرخه. در همه جا علت و معلول زمانن با همه، اگرچه رتبتن علت مقدمه. خب حالا سوال میشه که چطور این معلول تأخیر افتاد از علت؟ این اصطلاحاً بهش میگن ربط حادث به قدیم. یک بحث فلسفی داریم ربط حادث به قدیم. تو مباحثی که تو کتابی که این مبحث آمده جستجو بکنید، اونجا ربط حادث به قدیم رو بیان میکنن و همین بحث زمان و اینا مطرح میشه، اینکه استعدادها چطوری وجود پیدا میکنن، بعد به این استعدادها چطوری پاسخ داده میشه، اونجا مطرح میشه. بحث سنگینی هم هست، اینطور نیست که حالا به آسونی بدون اینکه تبیین بشه شخص بتونه به دست بیاره، این حتما احتیاج به تبیین داره. ولی خب دیگه چون مورد بحث ما نیست من واردش نمیشم. شاید اگر در آینده یه اشاره باشه که منو وادار کنه وارد بشم، انشالله وارد بشم، چون با یه اشاره من وارد میشم. منتظر نیستم که خیلی مناسبت باشه. خب تا اینجا بحث در خلقت بود که گفتیم در خلقت جبر هست و ما اشکالی هم نداریم. این عبارت به بحث به جبر در خلقت اشاره نمی کنه. این عبارت به اعمال ما اشاره داره. حاشیه الان از متن طولانی تر شد. من در بحثی که مربوط به خلقته که این قسمت از دعا بهش اشاره نداره، تو اونجا مفصل وارد شدم اگرچه تمامش نکردم. حالا تو بحثی که این عبارت دعا بهش اشاره داره من مختصرتر وارد میشم، یعنی حاشیه طولانی تر از متن میشه. خب در اعمال ما الان عبارت ظاهرش اینه، اگر خدا چیزی رو مقدم برای ما مقدر کرده که مقدمن به ما برسه، ما نمیتونیم تأخیرش بندازیم. مؤخرم مقدر کرده، نمیتونیم تقدیمش کنیم. پس اون چه مقدم است، اون چه مؤخر است، به همون صورت که خدا اراده کرده باقی میشه. هیچ اختیاری در ما نیست. خب این الان حکایت از جبر میکنه. از این عبارت جبر فهمیده میشه جبر در اعمال، نه جبر در خلقت. و جبر در اعمال ما قبول نداریم. شیعه جبر در اعمال قبول نداره. اشعری اگه باشه خب خیلی برش راحته، چون اون جبر در اعمال قائل و قبول میکنه. شیعه هم که جبر در اعمال قائل نیستن، این مشکل رو حل کنه. حلش چیه؟ خوب به این قسمت از دعا توجه کنیم. میبینیم از اول اشتباه کردیم که جبر رو از این جمله به دست آوردیم. مثلا از این جمله ناظر به جبر نیست که ما بخواهیم توجیه کنیم و جواب بدیم. مثلا مشکلی پیش نمیاد که جواب بدیم. این جمله میخواد بگه که اراده خدا تخلف نمی کند. اگر چیزی رو مقدم کرد، کسی نمیتونه مؤخرش کنه. اگر چیزی رو مؤخر کرد، کسی نمیتونه مقدم کنه. اراده خدا تخلف نداره، هر جور اراده کرد همون باقی میشه. اگر چیزی اراده کرد غیر از اون چیز باقی نمیشه، همون چیز باقی میشه. خب حالا آیا خداوند اراده کرد؟ آیا این جمله میفهمونی که خدا اراده کرد؟ اون چرا من خواستم مقدم کنم، خدا اراده کرد که مؤخر باشد، وقت من دیگه نتونم مقدم کنم. یا اون چرا که من میخواستم مؤخر کنم، خدا اراده کرد مقدم بشه که من نتونم مؤخرش کنم. آیه این جمله نمیگه که خدا این کاری کرده. میگه انقدر خدا ارادش بی رقیبه و قدرتش بی رقیبه که وقتی چیزی رو اراده کنه کسی نمیتونه تغییرش بده. ولی حالا اراده کرد که من اینطوری باشم، اون یه بحث دیگه است. از این جمله در نمیاد که خدا اراده کرد من این کار انجام بدم. اما اگر خدا اراده کنه من این کار انجام بدم، نمیتونم ترک کنم. اگر اراده کنه که من این کار رو مقدمن انجام بدم نمیتونم مؤخر انجام بدم و بالعکس. اما حالا اراده شد یا نشد جمله نمیگه، میگه لا یملکون تأخرا اما قدمه الی. اگر خداوند چیزی رو مقدمن برای اونها خواست، اینا نمیتونن تغییرش بدن. یعنی اراده خدا تخلف نمیکنه. یا لا یستیون تقدمن الی مؤخره. لااقل این است، لااقل که این جمله هم اونی رو که الان من عرض کردم میفهمونه، هم اونی رو که شخص ازش جبر استفاده کرد میفهمونه. وقت امر این جمله دائر میشه بین دوتا مفاد و مجمل میشه، اگر مجمل شد قابل استناد نیست، نمیتونیم جبر رو اثبات کنیم، نمیتونیم جبر رو رد کنیم، ناچاریم که در مسئله جبر به این قسمت استناد نکنیم، نه در مسئله رفع جبر، نه در مسئله اثبات جبر. بله همین، به خاطر همین دارم عرض میکنم، به خاطر همین عرض میکنم که این جمله احتمال داره مفادش همون باشه که شخص استدلال کننده به جبر فهمیده، ممکنه مثل مفادش این باشه که ما میشه.
این دومی که میفهمونی ممکنه باید یه ظهوری داشته باشه، ظهور در این
فرده. نه لازم نیست، لازم نیست کلمه اگر توش باشه. ما میتونیم اگر رو تو این عبارت بیاریم، لا یملکونت اخران اما قدم حمله، یعنی آنچه خداوند برای اینها مقدم خواسته اینا نمیتونن تخلف کنن، مؤخرش کنن. حالا چه خواسته چه بخواهد، هر دوش درسته، هر دو صادقه، چه خداوند بخواهد چه خداوند خواسته باشد. در ماضیه ولی مستقبل هم منو میشه ها. لا یملکون تأخرن از آن چه خدا براشون مقدم خواسته، یعنی خدا خواسته این مقدم باشه، اینا نمیتونن تأخیر بندازن. این شاید اگر در ابتدا من این کلام رو همینطور معنا میکردم که معنا کردم، شاید پذیرفته میشد که این جمله میخواد بگه اگر خدا چیزی اراده کرد خلافش واقع نمیشه، اگر خدا چیزی اراده کرد خلافش واقع نمیشه، نه اینکه حتما. حالا ما میتونیم بگیم خدا در فلان چیز تقدیم اراده کرد یا تأخیر رو، باید اینطوری بگیم، بگیم در فلان عملی که من میخوام انجام بدم اگر خدا تقدیم و اراده کرده باشه من نمیتونم تأخیر بندازم. یعنی اگر قهرن تو این جمله میاد، ولی ما تو اگر رو توش نمیبینیم، ولی توش این مطلب میاد لااقل به صورت یک احتمال، و اگر احتمال آمد دیگه استدلال نمیشه شد. یه چیز دیگه به ذهن ما میرسه و اون اینه که اصلا این عبارت رو از اعمال خودمون منصرف کنیم، بگیم اگر نه در اعمال ما، در اتفاقاتی که میخواد به صورت جبر تو دنیا برای ما بیفته، اگر خدا اراده کرد که این اتفاق امروز بیفته من نمیتونم تخریج بندازم به فردا، به عمل من کار نداره. میگه لا یملکون تأخرن اما قدمهم الی. اگر خداوند به سمتی چیزی اونها رو سوق داد و مقدمن براشون مقدر کرد، اینا نمیتونن مؤخرش کنن. پس کار خداست، که خدا داره کاری رو مقدم میکنه، من نمیتونم تصرف کنم این کار رو تأخیر بندازم. خود ظاهر نشون میده که کار خداست، یا بر فرضم قبول کنیم میتونیم بگیم هم میتونه کار خدا باشه هم میتونه کار من باشه، باز کلام مجمل باشه.
جبر در خلقت.
بله
جبر در خلقت هست.
چیه؟ نه جبر در خلقت رو، جبر بعد از خلقت رو. یه پیش آمدهایی برای ما میشه که اون پیش آمده در اختیار ما نیست، یه اتفاقاتی برای ما میفته که فعل ما نیست. بعد از خلقت هم هست، خدا اراده میکنه که مثلا من در اول عمرم روزی داشته باشم، در آخر عمرم فقیر باشم. من نمیتونم اینطور بگم چون در آخر عمر ضعیفم، اگر فقیر باشم بهم فشار میاد، پس بذار فقرمو بندازم زمان اول عمرم که تحملم در جوانی بیشتره. این کار نمیتونم بکنم. خدا برای من خواسته که ثروت من و راحتی من مقدم باشه، من نمیتونم تأخیر بندازم و بالعکس. این اگه ملاحظه کنید رفتی به کارهای من نداره و ظاهر عبارت عامه، اینجور مواردم شامل میشه. وقت بخوام نسبت به اعمالم این روایت و این عبارت رو شامل قرار بدم، بگم شامل اعمال ما هست، خیلی برام روشن نیست. لذا اجمال تو کلام میاد، نمیتونیم جبر در اعمال نتیجه بشیم.
قدمه و اخره ظهور در این معنی سومی داره که از طالب برمودید، چون فعل من که قدمه و اخره نسبت به من نداره، فعل من همیشه با منه. پس این ظهور در همین معنی سومی داره، یعنی اون جبر بعد از خلقتی که حوادث وجود میاره، این ظهورش بیشتر میشه توی معنی.
نه اونم میگه شامل میشه. ببینید ما در بعضی از افعال که ظاهرشون یه معنایی داره تصرف میکنیم و این تصرف هم بی جا نیست، لغت هم قبول داره. میگه ازا قمتم الى الصلات، در آیه وضو میگه ازا قمتم الى الصلات، وقتی قیام کردید به نماز یعنی تقریبا شروع به نماز کردید به وضو بگیرید. اون معلوم مراد این نیست، وضو رو باید قبل از نماز بگیریم، نه وقتی قیام کردیم به نماز بعد بریم وضو بگیریم. اینجا گفتن قمتم یعنی اردتم القیام للصلاة، اگر اراده قیام کردید. حالا در اینجا قدمه ما میتونه اگر خدا چیزی را اراده کرده که مقدم باشد، من با ضعف اراده‌ای که دارم نمیتونم مؤخرش کنم و همچنین بالعکس. نه که کار انجام شده، کار نسبت به آینده است. پس قدمه هم صیغه ماضیه، ولی شما خیلی تمرکز رو این صیغه ماضی پیدا نکنید. ما ممکنه در این صیغه ماضی تصرف کنیم، بگیم مربوط به آینده است، یه ارادتون یه اراده تعلق بگیریم. اما اراده تقدیمه ها که شدنیه دیگه، گفتین نمونه هم داره در آیه قرآن هست. پس میتونیم اینجا بگیم اگر خدا اراده کرده کاری مقدمن انجام بشه، من نمیتونم تأخیر نزم، باید صبر کنم همونی که گفت. یا اگر تأخیر رو اراده کرده، من نمیتونم مقدم بنزم، باید همونجور که اون اراده کرده. و این ازش استفاده میشه ولو به دلالت التزامی استفاده میشه که در اراده خدا نمیشه تصرف کرد. و ظاهرن این جمله این مطلب رو افاده میکنه. حالا ظهور در اینم نداشته باشه، ولی قابل هست که افاده کنه که داره خدا رو تمجید میکنه. از جمله بزرگی که برای خدا داره ذکر میکنه اینه که اراده شنان است که هیچ کس نمیتواند در اون اراده خللی وارد کنه. خب داره صفات تمجیدی خدا رو میگه، اینم یکیش. پس اینجور معنی ایرادی نداره. همین اندازه که ایراد نداشت محتمل شد، این جمله ازش نمیشه استفاده جبر کرد. حالا جبر صحیح یا غلط، این جمله افاده جبر نمیکنه. چرا؟ چون احتمال خلاف هم توش هست. این جمله تموم شد، بیش از این دیگه در مش بس نده. یه جا تعبیر به لا یملکون کرد، یه جا تعبیر به لا یستطیعون. این ممکنه تفنن در عبارت باشه، به همینطور هم هست، چون فرقی بین تقدیم و تأخیر نیست. لا یملکون نمیتوانن، لا یستطیعون هم نمیتوانن. مالک نیستن یعنی اختیارشو ندارن، لا یستطیعون هم یعنی قدرتشو ندارن، طاقتشو ندارن. بعد میریم سراغ جمله بعد. من جمله بعد رو بخونم یه ذره شو. و جعل لکل روح من هم قوتن معلومن مقسومن من رزقهی. در یه نسخه آمده و جعل لکل زوج من هم، نه روح، لکل زوج من هم قوتن معلومن مقسومن مرزقی. با هر دو نسخه باید این عبارت توضیح داده بشه. معنی ظاهری اینه که برای هر روحی از این انسان ها یا خلائق قوتی را که اندازش معلوم بوده و مقسوم بوده قسمت شده قرار داد. این مطلب معروفه و به احتمال قوی، الان من دقیق یادم نیست، به احتمال قوی روایت هم در این زمینه آمده. این عبارت هم صریح در مسئله است. حالا وفظ روایت هم نداشته باشیم، همین عبارت صریحه که خداوند از اول برای هر موجودی روزی تعیین می کند. مثلا فرض کنید که برای این زید به اندازه 10 برابر این اتاق روزی تعیین کرد. خب این دیگه روزی اضافه نداره، روزیش همین 10 برابر اتاقه. وقتی این روزی تموم میشه، این آدم 10 برابر اتاق رو استفاده میکنه، چه اتفاقی میفته؟ حتما دیگه میمیره، تموم میشه، چون روزی نداره دیگه. عبارت هم میگه قوت معلوم مقسوم قسمت شده، این دوباره اضافه نمیشه، معلومه، یعنی از اول روشنه چقدره. لذا بعضی، حالا من این نمیدونم تو روایت هست یا نه، چون در عرف این مسئله مشهوره، بعضی میگن کمتر بخورید تا بیشتر عمر کنید، چون هر چی دیرتر این ذخایر تموم بشه دیرتر مرگ به سراغ ما میاد. حالا این تو روایت هست یا نیست نمیدونم، ولی خب برداشت میشه از این توضیحاتی که عرض شد. بله وقتی تعیین بشه، بله وقتی خدا تعیین میکنه، بله. البته یه جاهایی هم داریم، این بحث هم در چند تا فراز بعدی میاد، که مرگ رو میشه تأخیر انداخت یا نه. گفته میشه مرگ دو قسمه، یکی اجل محتومه نمیشه تأخیرش انداخت، یکی اجل مسماست با صله رحم امثال ذالک میشه تأخیرش انداخت. میگه اگه کسی مقدر شده 60 سال عمر کنه بعد صله رحم کنه، مثلا میشه 90 سال. اون 90 اجل محتومه، این 60 اجل مسماست. اجل مسما قابل تغییر، اجل محتوم قابل تغییر نیست. و خداوند ابتدا مقدر میکنه برای این آدم 60 سال رو، بعد چون میداند که این صله رحم میکند یا نه، براش یا همین 60 سال رو حتمی میکنه چون میدونه صله رحم نمیکنه، یا اون 90 سال حتمی میکنه چون میدونه صله رحم میکنه. اون خدا خبر داره اجل محتوم رو با تمام شرایط میبنده، ولی اجل مسمى رو میگه این اجلش این مقدار، این مدت عمرش این مقداره، شرایط و موانع رو خیلی لحاظ نمیکنه، فقط خود مقتضی اینو نگاه میکنی که این مقتضی اون تا فلان مقدار داره. شرایط و موانع وقتی لحاظ بشه عجل میشه محتوم، عجل میشه حتوم. بعدم باز بیان میکنیم اون کسی که کشته میشه یا با تصادف میمیره، اگر اتفاقا قاتل اینو نمیکشت، تصادف برش پیش نمیامد، این باز میمرد به طبیعی، به مرگ طبیعی، یا باقی میموند. اینم بعدم بحث میشه، بعدم بحث میکنیم تو همین قسمت، نه تو قسمت بعدی که خداوند برای هر کسی حیات گذاشت، عجلی تعیین کرد. این بعدم بحث میکنیم که اون عجل چجوریه، عجل حتمی داریم، عجل مسمی داریم. گذشته از این کسی کشته بشه مرگ طبیعیش هم همینه، همین وقته، یا اگر کشته نمیشد مرگ طبیعیش ادامه بعدی هم اتفاق میفتن. عرض میکنم این هم مواردی است که انشاءالله در جا خودش میاد. الان اون چه که هست بحث در رزقه، بحث در عمر نیست. من خواستم پیوندش بدم به عمر، به اون داستانی که عرض کردم که معروفم هست. من گمان میکنم روایت هم باشه، اما چون دقیق نمیدونم نسبت به روایت نمیدم، میشه تحقیق کرد و یافت. در این جمله ما باید روح رو توضیح بدیم که روح چیه، یا اگر نسخه زوجه باید زوج رو توضیح بدیم که زوج چیه. قوت رو باید بگیم، معلوم یعنی چی، مقسوم یعنی چی. بعد مرزقه رو داریم، این مرزقه از نظر ادبی چند جور معنا میشه، زمین چند جور برمیگرده. من میتونه تبعیضیه باشه، میتونه بیانیه باشه، میتونه ابتداییه باشه. این اختلاف های معنا رو داریم. در من رزقهی یه بحث داریم که اصلا رزق چیه، آیا اون حرام رو هم رزق میگیم؟ و سوال پیش میاد مگه خدا رزق حرام میده؟ این سوال اصلا مطرحه، تو کلام هم مطرحه. رزق منحصرا اون حلال است یا حرام هم رزق گفته میشه، یا گفته میشود چنانچه از امام موسی کاظم نقل میشه خدا برای تو حلال رو مقدر کرده بود، تو به سوء انتخاب خودت مبدلش کردی به حرام. مقدار رزق همینه، عنوان حرام نداشته، حلال بوده، تو خرابش کردی. بعضی میگن خدا حلال رو مقدر میکنه، حرام اصلا نه. بعضی میگن حرام هم مقدر میشه، بعضی همینطور میگن که الان اشهده، یعنی خداوند حلال مقدر میکنه، ما هستیم که حرامش میکنیم، که این از امام موسی کاظم نقل میشه. و شخصی هم میاد پیش پیغمبر، این روایت هم نشون میده، شخصی میاد پیغمبر میگه که من اگر با کف خودم دف بزنم غنی میشم، مردم بهم کمک میکنن غنی میشم، شما به من اجازه بدید این کارو بکنم تا غنی بشم. مثلا اگه روزیم اینه خب همینه دیگه. بعد حضرتش میگن که نه، من به تو اذن نمیدم. حالا تعبیر پیغمبر یادم نیست، تعبیر تندیه، مثلا خدا برای تو حلال مقدر شده، چرا داری حرامش میکنی؟ این دو تا رابطه که من اشاره کردم که فقط مفادش تو ذهنمه، ممکنه توضیحش خودی کم و زیاد بوده، این دو طلبات ملاحظه کنید، نشون میده که رزق حلال است نه حرام. اصلا رزق شامل حرام نمیشه، من به سوء انتخاب خودم حرامش میکنم. خب الان این مباحثی است که بعد ما در آینده مطرحش کنیم. همه اینا بحثه من رزقی، خود رزق بحث معنوی داره که الان اشاره کردم، بحث ادبی هم داره که منش چه نوع منیست، زمیرش به کجا برمیگرده. این مباحث انشاءالله در پیش داریم، جلسه آینده باشه.